نفس آخر، جو هیل، ترجمه شیدا سالاروند، با صدای الهه شهپرست.
کمی پیش از ظهر خانواده ای آمدند تو که نگاهی بیاندازند. یک مرد، یک زن و پسرشان. اولین بازدید کننده های آن روز بودند. تا آنجا که الینگر می دانست تنها بازدید کننده های آن روز هم بودند. موزه هیچ وقت شلوغ نمی شد و الینگر وقتش آزاد بود که آنها را بچرخاند. در رختکن به استقبالشان رفت. زن که هنوز یک پایش روی پله‌های ورودی بود، دودل بود که جلوتر بیاید یا نه. از بالای سر پسرش به شوهرش زل زده بود و نگاه‌های مردد و نگران به او می‌انداخت. شوهر در جوابش اخم کرد. دست‌هایش روی برگردان یقه پالتوی پوستش بود، اما انگار هنوز تصمیم نگرفته بود درش بیاورد. الینگر پیش از آن صدها بار این صحنه را دیده بود. آدم‌ها به محض اینکه می‌آمدند تو و به آن سوی سرسرا نگاه می‌کردند و تاریکی سالن را که مثل سردخانه بود می‌دیدند، دودل می‌شدند. از خودشان می‌پرسیدند درست آمده‌اند یا نه، و کم کم به سرشان می‌زد که جا بزنند و برگردند. انگار فقط پسر بچه بی‌خیال بود. کتش را درآورده بود و داشت روی یکی از قلاب‌های روی دیوار که مخصوص بچه‌ها بود آویزانش می‌کرد. پیش از آن که بتوانند از دست الینگر خلاص شوند، الینگر سینه‌اش را صاف کرد که توجهشان را جلب کند. تا حالا هیچ کس بعد از دیده شدن آنجا را ترک نکرده بود. در نبرد بین تشویش و عرف اجتماعی، تقریبا همیشه عرف اجتماعی پیروز می‌شد. الینگر دست‌هایش را در هم گره کرد و به آنها لبخند زد. امیدوار بود حرکتش مثل پدربزرگ‌ها دلگرم کننده باشد. هرچند که تأثیرش درست برعکس بود. الینگر مثل جنازه‌ها استخوانی بود و رنگ به رو نداشت. قدش 2 متر بود و شقیقه‌هایش در تورفتگی‌های تاریک فرو رفته بود. انگار دندان‌های کوچک و خاکستری‌اش را که در 80 سالگی هنوز مال خودش بودند، به شکل ناجوری سوهان زده بودند. پدر کمی خودش را عقب کشید. زن ناخودآگاه دستش رفت طرف دست پسرش. صبح بخیر، من دکتر الینگر هستم. لطفاً بفرمایید تو. پدر گفت: اوه، سلام. ببخشید مزاحمتون شدیم. مزاحم چیه؟ موزه بازه. پدر با اشتیاقی که خیلی هم قانع کننده نبود گفت: بازه، خوبه. خب چی کار باید؟ اما صدایش کم کم آرام و ساکت شد. یا یادش رفته بود چه میخواست بگوید، یا مطمئن نبود حرفش را چطور بزند، یا رویش نمیشد. زنش زمام امور را به دست گرفت. به ما گفتن شما اینجا یه نمایشگاه دارین. گفتن یه جور موزه علمیه. الینگر دوباره از آن لبخندها بهشان زد و پلک راست پدر شروع کرد به عاجزانه پریدن. الینگر گفت: اوه، اشتباه به عرضتون رسوندن. توقع موزه علم داشتین؟ اینجا موزه سکوته، موزه سایلنس، نه موزه ساینس. پدر گفت: هم؟ اخمای مادر رفت توی هم. فکر کنم هنوز هم دارم اشتباه میشنوم. پسر که داشت دستش را میکشید تا از چنگ مادرش رها شود گفت: مامان، بابا، ولش کنید. بیایید بریم بچرخیم. من میخوام بچرخم. الینگر که داشت پا از رختکن بیرون می‌گذاشت و با انگشت‌های دراز و لاغرش به سالن اشاره می‌کرد گفت: خواهش می‌کنم، خوشحال می‌شم تو این تور در خدمتتون باشم. کرکره‌ها را کشیده بودند. برای همین اتاق با آن قاب‌بندی‌های قهوه‌ای مایل به قرمزش مثل سالن تئاتر در لحظه قبل از بالا رفتن پرده برای نمایش تاریک بود. با این حال، پایه‌ها از بالا با نورافکن‌های توکار با نوری متمرکز روشن شده بودند. روی میزها و پایه‌ها چیزهای شبیه به بشرهای شیشه‌ای و خالی قرار داشتند. بشرها را حسابی برق انداخته بودند و لامپ‌ها آنقدر درخشش داشتند که تاریکی اطرافشان تاریک‌تر به نظر می‌رسید. به هر بشر چیزی شبیه گوشی پزشکی وصل کرده بودند و پرده دیافراگم گوشی با چسبی شفاف درست به شیشه چسبیده بود. گوشی‌ها منتظر بودند کسی برشان دارد و گوش بدهد. پسر جلوتر از همه می‌رفت و پدر و مادرش و بعد الینگر پشت سرشان. قبل از اولین شیء موزه توقف کردند. ظرفی شیشه‌ای روی پایه مرمری که درست آن طرف ورودی سالن سر راهشان قرار گرفته بود. پسر گفت: هیچی توش نیست که. به آن دوروبر چشم انداخت. کل اتاق و بقیه بشرهای مهرموم شده را از نظر گذراند. هیچی تو هیچ کدومشون نیست. انگار خالی‌اند. پدر با لحنی خشک گفت: آره. الینگر گفت: خالی خالی هم نیستند. هر ظرف با هوا پر و محکم مهرموم شده. تو هر کدومش نفس‌های آخر یک کسیه. من بزرگترین مجموعه آخرین نفس‌ها رو تو دنیا دارم، بیشتر از 100 تا. بعضی از این بطری‌هایی که دارم توشون آخرین بازدم‌های آدم‌های خیلی معروفه. حالا زن زد زیر خنده، خنده‌ای واقعی و نه از سر تظاهر. یک دستش را گذاشت روی دهانش و لرزید، اما موفق نشد کاملا خودش را مهار کند. الینگر لبخند زد. سالها بود که داشت مجموعهش را نشان می داد. به هر نوع واکنشی عادت کرده بود. با این حال پسر با چشمهایی مسحور برگشته بود طرف بشری که درست پشتش قرار داشت. گوشیها را که گوشی پزشکی نبودند ولی شبیهشان بودند برداشت. پرسید: این چیه؟ الینگر گفت: گوشی مرگ. خیلی حساسه. اگه میخوای بذارش رو گوشت، اون وقت میتونی نفس آخر ویلیام رسید رو بشنوی. پسر گفت: آدم معروفیه؟ الینگر سرش را به تایید تکان داد. یه مدت آدم معروفی بود، همون جوری که تبهکارها بعضی وقتها معروف میشن، مایه خشم و جذبه مردم. 42 سال پیش نشست روی صندلی الکتریکی. خودم گواهی فوتش رو صادر کردم. جایگاه رفیعی توی موزه من داره. نفسش اولین نفس آخری بود که ضبط کردم. تا آن موقع زن به خودش مسلط شده بود. هرچند که یک دستمال مچاله شده گرفته بود روی لبهایش و طوری نگاه میکرد انگار داشت به زور سرپوش میگذاشت روی خنده تازهی که در حال فوران بود. پسر پرسید: چی کار میکرد؟ الینگر گفت: بچه ها رو خفه میکرد. توی فریزر نگهشون میداشت و هر از گاهی درشون میآورد تا یه نگاهی بهشون بندازه. من همیشه گفتم آدم ها همه چی جمع میکنن. خم شد که همقد پسر شود و با او به ظرف شیشه ای نگاه کرد. برو جلو، اگه میخوای گوش کن. پسر گوشی ها را برداشت و آنها را روی گوش هایش گذاشت. نگاهش روی ظرف شیشه ای لبریز از نور خیره بود و پلک نمیزد. مدتی با دقت گوش داد و بعد ابروهایش رفت توی هم و اخم کرد. داشت دستش را می آورد بالا تا گوشیش را بردارد. من که چیزی نمیشنوم. الینگر جلوی دست پسر را گرفت. صبر کن. سکوت‌های مختلفی وجود دارند. سکوت توی صدف، سکوت بعد از شلیک گلوله. نفس آخر این آدم هنوز اونجاست. گوش‌هات باید عادت کنن. یه مدت که بگذره میتونی تشخیصش بدی. سکوت آخر مخصوص خودش رو. پسر سرش را خم کرد و چشم‌هایش را بست. بزرگترها او را تماشا می‌کردند. بعد چشم‌های پسر یکو باز شدند. بالا را نگاه کردند و صورت توپلش از اشتیاق کمی برق می‌زد. الینگر پرسید: شنیدی؟ پسر گوشی‌هایش را درآورد. مثل سکسکه، فقط برعکس. میدونی، مثل... حرفش را قطع کرد و کوتاه و بی صدا کمی نفسش را داد تو. الینگر با دست موهای پسر را آشفته کرد و ایستاد. مادر با دستمالش چشمایش را مالید. شما دکترید؟ بازنشسته شدم. فکر نمی‌کنید این قضیه یه ذره غیر علمیه؟ حتی اگه واقعا تونسته باشید آخرین ذره کوچیک مونوکسید کربنی رو که کسی با نفس بیرون داده ضبط کنید. الینگر گفت: دیوکسید. صدا نداره. شما نمیتونید صدای آخرین نفس کسی رو بکنید توی بطری. الینگر حرفش رو تایید کرد و گفت: نه، اما این صدا نیست که توی بطری شده. فقط یه سکوت خاصه. ما هممون سکوت‌های متفاوت خودمون رو داریم. مگه شوهر شما وقتی خوشحاله یه جوری سکوت میکنه و وقتی از دستتون عصبانیه یه جور دیگه؟ خانم، گوشهای شما میتونه حتی بین انواع خاصی از هیچی تمایز قائل بشه. زن خوشش نمیآمد که خانم صدایش کنند. برای الینگر چشم تنگ کرد و دهانش را باز کرد که چیزی ناخوشایند بگوید، اما اول شوهرش حرف زد و بهانه‌ای دست الینگر داد که از زن رو برگرداند. شوهرش بی هدف رفته بود سمت ظرف شیشه‌ای که روی میزی قرار داشت. میزی که کنار دیوار نزدیک یک کاناپه تاریک و نرم و راحت بود. این نفس‌ها رو چطوری جمع می‌کنید؟ با یه مکنده، یه پمپ کوچیکه که بازدم‌های آدم رو می‌کشه توی ظرف خالی. همیشه توی کیف پزشکیم نگهش می‌دارم برای روز مبادا. طرح دستگاه از خودمه. البته از ابتدای قرن 19 تجهیزات مشابهی وجود داشتند. پدر که با انگشت به کارت شیری رنگی روی میز کنار شیشه دست میزد گفت: اینجا نوشته پو. الینگر گفت: بله. با کمرویی سرفه کرد. از وقتی این دستگاه ساخته شده تا سرگرمی من جور شه، آدم‌ها دارن نفس‌های آخر رو جمع می‌کنن. اعتراف می‌کنم که $12,000 بابتش پول دادم. نتیجه دکتری که مردنش رو تماشا می‌کرد پیشنهادش رو بهم داد. زن دوباره زد زیر خنده. الینگر سر صبر به حرفش ادامه داد. ممکنه پول زیادی به نظر برسه، ولی باور بفرمایید مفت بود. این اواخر اسکریم تو پاریس 3 برابر این قیمت داده پای آخرین نفس انریکو کاروزو. پدر با انگشت به گوشی مرگی دست زد که چسبیده بود به ظرف شیشه‌ای که اسم پرویش نوشته شده بود. الینگر گفت: بعضی سکوت‌ها انگار حس دارن. تقریبا میشه حس کرد که داشتن تلاش می‌کردن یه ایده‌ای رو به زبون بیارن. خیلی ها که به آخرین نفس پو گوش میدن بعد از یه مدتی کم کم یه کلمه واحد رو حس میکنن که گفته نمیشه. ابراز یه تمنای خیلی خاص. گو گوش کنین ببینین شما هم حسش میکنید یا نه. پدر خم شد و گوشی ها را روی گوشش گذاشت. زن گفت مسخره است. پدر با دقت گوش کرد. پسرش که خودش را سفت به پای پدرش فشار میداد کنارش زد. پسر گفت بابا میشه منم گوش بدم؟ پدرش گفت هیس. همه ساکت بودن. به جز زن که داشت با لحنی پریشان و سردرگم زیر لب چیزی میگفت. پدر که فقط لبهایش را تکان میداد گفت الکل. الینگر گفت اون کارت رو که اسم داره برگردون. پدر کارت شیری رنگ را که یک طرفش نوشته بودند پو برگرداند. طرف دیگرش نوشته شده بود الکل. گوشی ها را درآورد. صورتش جدی بود. چشمهایش با احترام به سمت ظرف شیشه ای پایین آمد. پدر گفت البته اعتیاد به الکل مرد بیچاره. میدونید من وقتی کلاس ششم بودم کلاغ آلانپو رو حفظ کردم و جلوی همه کلاس بدون اشتباه از بر خوندمش. زن گفت اوه دست بردار، اینا حق بازیه. لابد یه بلنگو زیر ظرف شیشه ای قایم کردن، وقتی گوش میدین یه صدای ضبط شده میشنوین، یه کسی که نجوا میکنه الکل. پدر گفت من نجوا نشنیدم، فقط یه فکری اومد توی ذهنم، مثل صدای یکی تو سرم. چقدر مایه ناامیدیه. زن گفت صداشو کم کردن، پس همش ناخودآگاهه، مثل کاری که تو سینماهای روباز باهات میکنن. پسر گوشی ها را گذاشت تا همون چیزی را که پدرش نشنیده بود نشنود. پدر پرسید همشون آدمهای معروفن؟ رنگ برو نداشت، گرچه لکه های قرمز کوچکی روی گونه هایش بود، انگار که تب داشته باشد. الینگر گفت نه اصلاً، من آههای دانشجوها، کارمندها، منتقدهای ادبی رو هم که داشتن میمردن توی بطری کردم. هر چند تا آدم معمولی رو که بگی، یکی از خاص‌ترین سکوت‌هایی که توی مجموعه‌ام دارم نفس آخر یه سرای داره. زن که داشت از روی کارتی که جلوی یک ظرف شیشه‌ای خاک گرفته و دراز بود می‌خواند گفت کریم ایفیلد، این یکی از آدم معمولی‌هاتونه؟ فکر کنم خونه‌دار بوده. الینگر گفت نه، هنوز توی مجموعه من خونه‌دار وجود نداره. کریم ایفیلد ملکه زیبایی فلوریدا بود. بی نهایت زیبا. داشته با پدر و مادر و نامزدش می رفته نیویورک برای عکس روی جلد یه مجله زنونه ازش عکس بگیرن. سکوی پرش بزرگش. اما هواپیمای جتش تو اورگلید تصادف کرد. آدمهای زیادی مردن. سانحه هوایی معروفی بود. البته کری جون سالم به در برد. همونطور که از ویرانه ها فرار میکرد شلب شلب از توی بنزین مشتعل هواپیمای جت گذشت و بیشتر از 80% بدنش سوخت. انقدر برای کمک داد زد که صداش رو از دست داد. تو بخش مراقبت های ویژه یکم بیشتر از یه هفته دوام آورد. من اون موقع تدریس میکردم و دانشجوهای پزشکیم رو برده بودم دیدنش. از سر کنجکاوی. اون موقع ها کم پیش میومد کسی رو ببینی که اونجوری سوخته باشه و هنوز نفس بکشه. یعنی انقدر کامل سوخته باشه. بعضی از اعضای بدنش به اعضای دیگرش چسبیده بود و خلاصه اینجور چیزها. خوشبختانه وقتی مرد و ما داشتیم بررسیش میکردیم مکندم همراه هم بود. زن گفت این وحشتناکترین چیزیه که تا حالا شنیدم. پدر و مادرش چی؟ نامزدش؟ تو اون سانحه مردن. جلوی دختر سوختن. مطمئن نیستم اصلا بدنشون پیدا شده باشه. تمساها؟ من که باور نمیکنم. هیچ کدوم از حرفاتون رو. هیچ چیز اینجا رو باور نمیکنم. برام هم مهم نیست که بگم به نظرم این یه راه احمقانه است برای سرکیسه کردن مردم. شوهرش گفت ببین عزیزم. الینگر گفت یادتون نرفته که من ورودیه ازتون نگرفتم. اینجا یه نمایشگاه رایگانه. پسر که داشت اسمی را روی یک کارت میخواند از آن ور اتاق گفت وای بابا نگاه کن، این همون مردیه که جیمز و هلوی قول پیکر رو نوشته. الینگر رو کرد به پسر، آماده بود که درباره شیء مورد نظر توضیح بدهد. بعد از گوشه چشمش زن را دید که داشت حرکت میکرد. به طرف زن چرخید. الینگر گفت من اگه جای شما بودم اول به شیشه های دیگه گوش میدادم. زن داشت گوشی ها را برمیداشت و آنها را روی سرش میگذاشت. الینگر دوباره گفت بعضی ها خیلی به چیزی که توی شیشه کریم ایفیلد نمیتونن بشنون اهمیت نمیدن. زن به الینگر محل نگذاشت. گوشی ها را گذاشت روی گوشش و با لبهای ورچیده گوش داد. الینگر دستهایش را به هم گره کرد و همینطور که به حالت صورت زن نگاه می کرد به سمتش خم شد. بعد زن ناگهان یک قدم به عقب برداشت. گوشی هنوز روی گوشش بود. حرکت سریعش گرفت به شیشه و باعث شد شیشه روی میز با فاصله کوتاهی تکان بخورد و الینگر توی دردسر بیفتد. الینگر سری دستش را دراز کرد تا نگذارد شیشه لیز بخورد و روی زمین بیفتد. زن یکو گوشی‌ها را ناشیانه با حرکت چرخشی از سرش برداشت. پدر که داشت دستش را روی شانه پسرش میگذاشت و از شیشه‌ای که پسرش کشف کرده بود خوشش آمده بود گفت رولدال، جدی جدی زدی تو کار آدم‌های ادبی نه؟ زن گفت من از اینجا خوشم نمیاد. چشمهای زن جای خاصی را نگاه نمی کرد. زل زده بود به شیشهی که تویش آخرین نفس کری میفیلد بود، اما نمی دیدش. آب دهانش را با سر و صدا قورت داد. دستش روی گلویش بود. شوهرش گفت عزیزم میخوای بری؟ ما که تازه رسیدیم. و اخمالو و نگران اتاق را به سمت او دور زد. زن گفت برام مهم نیست، میخوام برم. پسر نق زد وای مامان. الینگر گفت امیدوارم کتاب مخصوص مهمانهای من رو امضا کنید. آنها را به دنبال خود کشید توی رخکن. پدر نگران راحتی زنش بود. آرنج او را گرفته بود و با چشمهای تر و نگران نگاهش میکرد. نمیشه خودت تنها توی ماشین منتظر بمونی؟ من و تام میخواستیم یه ذره بیشتر اینجا بچرخیم. زن با صدایی بیروح و خصمانه گفت میخوام همین حالا بریم، هممون. پدر به زن کمک کرد کتش را بپوشد. پسر مشتهایش را کرد توی جیبهایش و با اخم و تخم لگد زد به کیف پزشکی قدیمی و مندرسی که کنار جای چترها قرار داشت. بعد تازه متوجه شد به چی دارد لگد میزند. دلا شد و بدون کوچکترین نشانه ای از خجالت سگک کیف را باز کرد که به مکنده نگاهی بیندازد. زن با دقت دستکش‌های پوست بزش را دستش کرد و آنها را سفت کشید روی انگشت‌هایش. انگار در فکرهایش آن دورها بود. به خاطر همین وقتی یک هو از جایش بلند شد، روی پاشنه پایش چرخید و نگاهش روی الینگر ثابت ماند. همه غافلگیر شدند. زن گفت: تو افتضاحی. به این دوست‌های قبرستون می‌مونی. الینگر دست‌هایش را به سینه زد و با ترحم نگاهش کرد. سال‌ها بود داشت مجموعه‌اش را به این و آن نشان می‌داد. به هر نوع واکنشی عادت کرده بود. شوهر زن گفت وای عزیزم یه ذره انصاف داشته باش. زن که داشت سرش را پایین می آورد و در خودش فرو می رفت گفت من الان دارم میرم تو ماشین، دنبالم بیای. پدر گفت صبر کن، صبر کن تا بیایم. مرد کتش تنش نبود، پسر هم همینطور. پسر زانو زده بود، کیف باز بود و نوک انگشت های پسر آرام روی مکنده حرکت می کرد. وسیله‌ای که شبیه فلاسکی کرومی بود، با لوله های پلاستیکی و یک ماسک صورت پلاستیکی که به یک انتهایش چسبیده بود. زن صدای شوهرش را نشنید. رویش را کرد آنور، رفت بیرون و در را پشت سرش باز گذاشت. پله های پرشیب گرانیتی را به سمت پیاده رو رفت پایین. تمام راه را به زمین چشم دوخته بود. مثل خوابگردها توی خیابان سلانه سلانه راه می رفت و تلو تلو می خورد. بالا را نگاه نکرد، اما یک راست رفت سراغ ماشینشان که آنور خیابان بود. الینگر داشت برمیگشت تا کتاب مخصوص مهمانها را بیاورد. با خودش فکر کرد شاید مرد هنوز آن را امضا کند. که جیغ ترمزها و صدای گوشخراش خرد شدن را شنید. انگار ماشینی با سر به یک درخت برخورد کرده بود. فقط حتی قبل از اینکه نگاه کند میدانست آن چیز درخت نیست. پدر فریاد زد و باز هم فریاد زد. الینگر به موقع روی پاشنه چرخید تا او را ببیند که داشت از پله‌ها می‌افتاد پایین. یک کادیلک مشکی در گوشه ناجور از خیابان چپ کرده بود و بخار از اطراف لبه‌های کاپوت مچاله شده‌اش به هوا بلند می‌شد. در طرف راننده باز بود. راننده‌اش وسط خیابان ایستاده بود و کلاهش روی سرش کج شده بود. الینگر حتی در آن صدای زنگ توی گوش‌هایش صدای راننده را شنید که می‌گفت: یه نگاه هم نکرد. یه راست اومد وسط ماشین‌ها. یا مسیح، من باید چیکار می‌کردم؟ پدر گوش نمی‌کرد. رفته بود توی خیابان. افتاده بود روی زانوهایش و زن را بغل کرده بود. پسر توی رختکن با کتی که هنوز آن را کامل نپوشیده بود ایستاده بود و پلک نمی‌زد. رگ متورمی در پیشانی پسر می‌تپید. پدر داد زد دکتر، خواهش می‌کنم دکتر. داشت به پشت سرش به الینگر نگاه می‌کرد. الینگر مکس کرد تا کتش را از روی قلاب بردارد. ماه مارس بود. باد می‌آمد و دلش نمی‌خواست سرما بخورد. اگر می‌خواست بی‌دقت باشد یا عجله کند به سن 80 سالگی نمی‌رسید. همینطور که می‌رفت دست کشید روی سر پسر. الینگر هنوز به وسط‌های پله نرسیده بود که بچه صدایش کرد. پسر تته‌پته کنان گفت دکتر. الینگر برگشت و عقب را نگاه کرد. پسر کیف الینگر را که سگکش هنوز باز نشده بود گرفت طرفش. پسر گفت کیفتون؟ ممکنه به چیزی که توش احتیاج پیدا کنین. الینگر با محبت لبخند زد. دوباره از پله‌ها بالا رفت و کیف را از انگشتان سرد پسر گرفت. گفت ممنون، ممکنه لازمم بشه.